ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت بسیج در اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. اعضای هیئت پارلمانی روسیه در دیدار از ایران بر اهمیت ایران از نظر روسیه تاکید ورزیدند. و صدر اعظم آلمان میگوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در بخش خبری این ساعت با خبرها و گزارش‌ها به مدت 15 دقیقه در کنار شما. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بسیج در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی تاکید کرد که از پارسال آموزش‌های گسترده‌ای برای بسیجیان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته است و به گفته وی بسیجیان با شیوه‌های صحیح و اصولی آموزش دیدند. او همچنین گفت بسیج با 22 میلیون عضو تشکیلاتی و 2000 گردان رزمی پا در رکاب نظام است. آقای نقدی همچنین اعلام کرد که روز 5 آذر اجتماع میلیونی بسیجیان سراسر کشور برپا خواهد شد. اعضای هیئت پارلمانی روسیه در دیدارهای خود با مقام‌های مختلف ایرانی بر اهمیت ایران از نظر مسکو تاکید فراوان کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ناریشکین، رئیس مجلس دومای روسیه روز دوشنبه امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس گفت روسیه برای نقش ایران به عنوان عاملی اساسی در امنیت منطقه ارزش فراوان قائل است، به خصوص که به گفته او در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و جهانی میان روسیه و ایران اشتراک نظر وجود دارد. رئیس دومای روسیه همچنین گفت تهران و مسکو سیاست‌های برخی از کشورهای غربی را ریشه بحران در نقاط مختلف جهان می‌دانند و با آن مخالفند. ولادیمیر ژیرینوفسکی نماینده جنجالی دومای روسیه نیز از اعضای هیئت پارلمانی این کشور در سفر به تهران است. این هیئت همچنین سیاست اعمال تحریم توسط کشورهای غربی را محکوم کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست جی 20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که میشود از قوانین بین المللی تخطی کرد و مردم کشور دیگری را تحت نفوذ خود درآورد، تفکری نیست که بتواند غالب شود. انفجار دو خودرو در بغداد روز دوشنبه امروز 12 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. یکی از انفجارها در محله مشعل و دیگری در محله امیریه در غرب بغداد رخ داد. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی گروه دولت اسلامی مسئولیت چند انفجار اخیر در بغداد از جمله انفجار دیروز را که 5 زخمی بر جای گذاشت بر عهده گرفته بود. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد امروز دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهر بالابلوک در استان فراه افغانستان حمله کردند و نبردهای شدیدی در گرفت که هنوز ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی رئیس پلیس استان فراه، تا به حال 1 مأمور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. اما در حالی که فرصت چندانی تا 3 آذر به عنوان ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای باقی نمانده، قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 به همراه مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه 27 آبان در وین پایتخت اتریش با یکدیگر دیدار کنند. ولی خبرهایی از ایران می‌رسد که نشان دهنده نارضایتی برخی نمایندگان مجلس از روند مذاکرات است. در این باره بشنویم گزارش همکارم شاهین بشیری رو.
ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد 8 صفحه‌ای آمریکا به ایران در مذاکرات عمان خبر داده و گفته که این طرح ترکمانچای هسته‌ای است. آقای کارخانه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که یک شنبه 25 آبان منتشر شده گفته است آمریکایی‌ها در اقدامی گستاخانه با ارائه پیشنهادات 8 صفحه‌ای در مذاکرات مسقط معادلات مذاکرات را به هم ریختند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در توضیح بیشتری افزوده که طرح آمریکایی‌ها برای محدود کردن تعداد سانتریفیوژها در حد چرخش دکوری و حیات نباتی و توقف تحقیق و توسعه در حد سانتریفیوژهای نسل کهنه یا همان نسل یک و تعطیلی طولانی مدت آب سنگین عراق به بهانه بازطراحی و تغییر ماهیت به آب سبک و اعلام بازرسی‌های نامحدود و سرزده از تمامی تأسیسات هسته‌ای و در امتداد آن از تأسیسات نظامی است. به گفته ابراهیم کارخانه‌ای این پیشنهاد ظالمانه است که بر این اساس آمریکا مذاکرات را به نقطه صفر رسانده و در بازی جدید در اقدامی زورگویانه قصد تحمیل آن را دارد. بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا، در تحلیلی پیرامون گفته های این مقام مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید:
البته به طور رسمی چیزی اعلام نشده راجع به این که پیشنهادات جدید کشور غربی به خصوص آمریکا به ایرانی ها راجع به مسئله هسته‌ای چی هست، ولی لبی که در گزارش مربوط به صحبت های آقای کارخانه‌ای در مورد این مذاکرات مطرح میشه تا حدودی نشون دهنده وضعیت فعلی این مذاکرات هست. در وضعیت جدید فکر کنم این چیزی است که در مقابل دولت ایران هست، فرصت هایی از رفته و این فرصت هم حتی به نظر من تاریخ مصرف زیادی نخواهد داشت. اگه این فرصت هم از دست بره در وضعیتی که در پیش هست به احتمال زیاد دولت ایران حتی با پیشنهادات بدتر از اینها روبرو خواهد شد. به قول صحبت هایی که راجع به جام زهر همیشه شنیده میشه، باید بگم الان موقع هست برای دولت ایران که جام زهر رو بنوشه و الا در وضعیتی که در آینده پیش آمد در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت.
اینها همه در حالی است که به گزارش روزنامه گاردین برخی دیپلمات‌ها با ابراز خوشبینی از حصول توافق می‌گویند 95% راه طی شده است و تصمیم نهایی در مورد ظرفیت نهایی غنی شدن اورانیوم در ایران و ترتیب کاهش تحریم‌ها باید در پایتخت کشورهای مذاکره کننده گرفته شود. ایران و قدرت‌های جهانی 3 آذر را به عنوان ضرب العجل خود برای رسیدن به چنین توافقی تعیین کردند. این در حالی است که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که با توجه به زیاده خواهی آمریکا در مذاکرات عمان چشم‌انداز روشنی از مذاکرات وین در پیش نیست. در همین حال گزارش ها کیست که یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان که شنبه به طور غیر رسمی وارد تهران شد پس از دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه 25 آبان تهران را ترک کرد. هرچند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه سیاسی سفر این مقام کشور عمان پیرامون شرایط منطقه‌ای از جمله بحث مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری بوده، اما واحد مرکزی خبر پیش از انجام گفتگوها اعلام کرده بود که یوسف بن علوی قرار است با مقام‌های ایران در خصوص تحولات منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته است که لغو تمامی تحریم‌های ظالمانه و برخورداری از مجموع حقوق قانونی در چارچوب NPT باید در هر توافق هسته‌ای لحاظ شود و در این زمینه اختلافات داخلی کشورها و زیاده‌خواهی‌ها تأثیری بر اراده تیم مذاکره کننده ایران نخواهد داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد. خب یه معرفی کوتاه بشنویم از یه جاده در رادیو فردا، نه یه جاده معمولی بشنویم، بعد برمیگردیم یه گزارش دیگه هم داریم.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابه با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اگه قسمت‌های قبلی جاده‌های پنهان رو از دست دادین، در وبسایت ما radiofardo.com و همینطور در صفحه فیسبوک ما میتونید قسمت‌های قبلی رو بشنوید یا دانلود کنید. اما در حالی که رئیس جمهوری اوکراین میگوید در شرق این کشور جنگ برای آزادی و دموکراسی اروپا در جریان است، وزرای خارجه اتحادیه اروپا بار دیگر به رایزنی پیرامون افزایش تحریم‌ها علیه روسیه نشستند. روسیه همواره مدعی بوده که در مناقشه اوکراین نه عامل که میانجیگر است، اما رئیس جمهور روسیه صراحتاً اعلام کرد که مسکو به کیف اجازه نخواهد داد بر نیروهای شورشی در شرق اوکراین غلبه کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
موازه نیروهای دولتی در شرق اوکراین طی شبان روز گذشته بیش از 40 بار مورد حمله موشک و خمپاره قرار گرفت، اما درگیری‌ها همچنان به چند نقطه راهبردی محدود است. در این حال پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت که کشورش آماده دفاع در برابر حمله همه جانبه است و در حالی که به گفته وی کیف به تمام تعهدات خود عمل کرده و آماده مصالحه است، وعده های روسیه روی کاغذ باقی مانده و در واقع مسکو عکس آنچه وعده داده بود را انجام می دهد. سرگی گارمش، کارشناس نظامی در کیف، میگوید با توجه به وضعیت موجود، آتش بس باعث تحلیل توان نظامی اوکراین می شود.
якщо ми будемо продовжувати політику перемир'я, зона конфлікту буде розширюватися. якщо ми не будемо
چنانچه آتش بس با شرایط فعلی ادامه یابد، حوزه درگیری ها گسترش خواهد یافت. کیف باید در شرق اوکراین و همچنین هشت‌استانی که پوتین آن را روسیه نو می‌نامد وضعیت جنگی اعلام کند. به نظر می‌رسد تشدید تسلیح شبه نظامیان هشدار کرملین به کیف باشد تا این کار را نکند. اما تمام شواهد دال بر آن است که شورشیان برای حمله آماده می‌شوند. متأسفانه هیچ راهی جز استفاده از ارتش برای احیای کنترل بر این منطقه وجود ندارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ARD آلمان که متن کامل آن دوشنبه منتشر شد گفت درگیری‌ها در شرق اوکراین میان حکومت غرب‌گرا در کیف و مخالفان سیاسیش در جریان است. او اوکراین را کشوری مستقل خواند، اما تأکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد کیف در این مبارزه پیروز شود. و از آن کرد که بر شبه نظامیان در شرق اوکراین نفوذ دارد، اما حمایت تسلیحاتی از آنها را رد کرد و گفت در دنیای مدرن هر کس که دست به مبارزه مسلحانه میزند میتواند برای خود سلاح تأمین کند. اما رئیس جمهور روسیه در همین مصاحبه صراحتا از آن کرد که هنگام برگزاری همه پرسی در کریمه ارتش روسیه پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی اوکراین در منطقه را محاصره کرده بود و این در حالی است که در بحبوحه نارامی‌های کریمه او مداخله نظامی میان روس را به شدت تکذیب می‌کرد. با این پیش درآمد رئیس جمهور روسیه گفت
Конечно, мы рассчитываем на то, что этот кризис на Украине прекратится. Конечно, мы хотим нормального взаимоотношения со всеми нашими партнерами.
البته که ما امیدواریم بحران اوکراین پایان یابد. ما خواهان مناسبات معمول با تمام همتایانمان از جمله در آمریکا و اروپا هستیم. تحریم ها نه تنها به ما که به اقتصاد جهانی لطمه میزند و در وهله نخست برای مبادلات روسیه و اتحادیه اروپا مضر است.
در حالی که اوضاع در شرق اوکراین رو به وخامت نهاده و ورود تسلیحات سنگین به منطقه ادامه دارد، آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هشدار دادند. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع گرد هم آمدند و گزارش‌ها دلبر آن است که در آستانه این نشست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، از نمایندگان 28 کشور خواسته بود پیشنهادهای مشخص برای اقدامات بعدی ارائه کنند. همچنین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دوشنبه گفت که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از کشورهای غربی خواست برای ادامه مقابله با مسکو آماده باشند. روزنامه آلمانی شپیگل با اشاره به سند محرمانه که گویا در اختیار این نشریه قرار گرفته نوشت برلین نگران سیاست خصمانه و ضد غربی روسیه در مناطق فراتر از اوکراین، از جمله در بالکان است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا یک روز پس از پایان اجلاس سران جی 20 در استرالیا برگزار می شود که طی آن رهبران غربی رئیس جمهور روسیه را به دلیل سیاست کشورش در اوکراین تحت فشار گذاشتند. مسکو برها مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. آن رایسکای رادیو فردا، کیه.
خب با یک خبر کوتاه این بخش رو به پایان میبریم. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارن. با گزارش خبرگزاری مهر در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود ندارد به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در 57% از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها یک فرد شاغل وجود دارد. سپاسگزارم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.